أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل سومی که حضرت امام می فرمند به این کتاب های ما صفحه 13، یه بحث مهمیه که من اولش رو عرض بکنم در بیان خشوع. می فرمند یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادات خصوصا نماز که سرآمد همه عبادات است و مقام جامعیت دارد لازم است خشوع است. به حقیقت آن عبارت است از خضوع تام ممزوج با حب یا خوف، و آن حاصل شود از ادراک عظمت و سطوت و هیبت جمال و جلال. و حالا تفصیلش رو عمومیه. ببینید یه آیه ما داریم، این آیه برای آقایون خیلی آیه مهمی شده، حتی خب آیه مهمیه، و اون این است که نصاب ایمان رو گره زده به نصاب خشوع در نماز. یعنی این آیه بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، درجه اول. یعنی اگر کسی میخواد درجه ایمانیش معلوم بشه و نصاب ایمانیش معلوم بشه، اون شاخصش این است که در نماز در چه وضعیتیه، درک عظمت الهی کلن داره یا نه، همینجوری حسد در نماز میخونه. به عبارتی اینجاست که در حقیقت مطلبی به نام خشوع خیلی مطلب مهمی میشه. یه تعریفیشون کردن، این تعریف رو تا حدی هم خودشون توضیح میدن، حالا من توضیح میدم این رو تا حدی که ممکنه. میگن خضوع تام ممزوج با حب یا خوف، یک حالت افتادگی شدید خب و نرمش در شخص که ایجاد میشه از درک عظمت. حالا این با حب ایجاد شده یا با خوف ایجاد شده، حالا توضیح میدم یعنی چی. به این میگن خاشع. شما نگاه بکنید در آیات قرآن درد فیضا در تر الارض خاشعتن، یک زمین خاشع. اینجا وقتی داره میگه یک زمین خاشع، در حقیقت داره به یک زمینه خاشع هم اشاره میکنه. میگه شما نیا باید تر الارض خاشعتن فیدا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت. زمین اگر خشوع نداشته باشه و زمینه انسان خشوع نداشته باشه، این آبهایی که از طرف الهی بر انسان میاد بی تأثیر میشه، یعنی جنبش ایجاد نمیکنه. تا اینکه آبی بیاد که بخوره به زمین خاشع. در آیه دیگه همینو داره، و تر الارض حامدتن با هی دو چشم. اینم یعنی همین، یعنی زمین افتاده نرم، که مدل کسی که افتاده نرم فلان اینا ممکنه حرف بزنه، اصلا با خدا حرف بزنه، با بندگان خدا حرف بزنه، همه اینا. اما به تعبیر قرآن و خشعت الاصوات للرحمن، یعنی صوت خاشع میشه، یعنی خیلی صداش دیگه صدای پایینیه در مقابل رحمان، و یه نرمشی داره. این مال درک عظمت طرف مقابله. حالا مثلا فرض بکنید که این مثالی که میزنم شما زبده میلیارد کنید، این بکنید که آدم خدمت حضرت آقا میرسد، وقتی که درک عظمت داره، بالاخره پیش ولی خداست، نائب عام امام زمانه. شما هر چقدر این معنا در دل آدم ایجاد بشه، یه هیبتی ایجاد میشه دل آدم، و رابطه خودش رو با حضرت آقا یه رابطه با احتیاطی میکنه. حالا این رابطه به صورت کلی تو نماز اون موقع به صورت جزئیش تو نماز دیگه اون شاخص میشه، نماز حالت شاخص داره. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. حالا این ناشی از درک حب یا خوف چیه معنیش؟ یه معنی رو ایشون سربسته میگن و میرن، ما هم سربسته میگیم. حالا باید تفصیلش به خوندن یه سری از در حقیقت احسای دیگه است، اما خلاصه اون اینه. ببینید برخی از قلوب داریم و قدمهایی داریم، اینها قدمهای شوقیه، کلن شوق توش زیاده. ایشون میفرمان مثل خلیل الرحمن، مثل حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم در حضرات انبیا معروفه به قلب شوقی. چرا؟ در جاش این قلب شوقی شواهد زیادی در قرآن داره. مثلا شما دارد که میبینید که وقتی عذاب داره میاد بر قوم لوط، میان فرشته های عذاب اول پیش حضرت ابراهیم، دارد که حضرت ابراهیم یجادل و نافی قوم لوط، شروع میکنه با خدا خلاصه دهن به دهن میذاره که حالا اینا عذاب نشن، اینا چی میشه عذاب نشن. خدا هم میپسنده، میگه نه ابراهیم لحلیمون اواهمونی. این که ابراهیم خیلی حلیم بود، اینو کار خدا میپسنده. ببینید این قلوبی که این مدلیه که خیلی شوقیه، تو شوق زیاده، اینها وقتی که محل بروز اسماء جمالی میشن، یهوی تو عمق اسماء جمالی حالت جلال احساس میکنن. باز مثال بخوام بزنم اینجوری، شما این تصاویر نقاش های خیلی حرفه‌ای که یک تصویر خیلی زیبا کشیده، یا صحنه ای از طبیعت که مثلا این پاییز برگ ریزان انواع رنگ ها، بعد کنارش یک کوه سبزه یا مثلا یک کوه نمیدونم چیه فلا، اینجوری دید آدم داره در کنار هم دیگه میبینه اینجوری میکنه عجب. ببینید این همین این یعنی چیزی که جماله در متنش یه حالت جلاله و درک سطوت و عظمت میکنه، یعنی از عظمت این نقاش این کار رو کرده. این میشه خلاصه اینی که قلوب هایی که شوقیان اگه زیاد حتی درک شوق بکنن و خلاصه حال و حول بکنن، تعبیری اگه همچین کاری بکنن، در متنش یک هیبت میبینن. از اون طرف قلوبی هم که خوفین، ایشون حضرت یحیی رو مثال میزنن و خیلی وقتا حضرت نوح رو مثال میزنن که اتباعا و ان من شیعتهی لا ابراهیم، شیعه نوح ابراهیم بوده اما کاملا با دو تا مسلک، و این سر جای خودش یه مطلبیه که چطور میشه کسی شیعه باشد ولی جائز است که مسلکش متفاوت باشد. و ان من شیعتهی لا ابراهیم، حضرت نوح یه حضرتیه که پر از غیرته، چون پر از غیرته درک غیریتش بالاست، یعنی حق خلق، به حریم حق کسی تجاوز نباید بکنه، اینجوریه. به این قدم ها میگن قدم های نوحی. اینا فی حد ذاتهی کلن درک عظمت و سطوتشون بالاست، چون که پای همه رو قلم میکنن. اگه بخواد کسایی که شریعت رو خوب حفظ میکنن این مدلی هن، قدم های نوحی رو شریعت خیلی چیزن، اهل نفرین هن کلا اینجوری هن، یعنی میزنن خلاصه داغون میکنن طرف مقابل رو. اگه بخواد به حریم حق تعرض بکنه تنظیم، بله کمتر تبشیر توشون کمتره، توشون پر از غیرت دینیشون بالاست. سر جای خودش حالا یه بحث مهمیه، کاری بهش نداریم، که آدم ممکنه اون غیرت دینی که اون داره این نداره، و البته اون جوری که این میتونه تبشیر ایجاد بکنه اون نمیتونه بکنه، اون نمیتونه با خدا رفیق کنه. خب کسایی که نوحی مشربن با خدا نمیتونن رفاقت ایجاد کنن برای بقیه، خب خیلی چیدن، خلاصه رو لبه های دین وای میسن و پارو قلم میکنن به عبارت این مدلی هن. ولی هر دو به نوعی درک عظمت میکنن. حالا اونی که تنظیریه و نوحی مشربه و اینها، که دیدید اینا نمیخندن، نوعا اصلا نمیخندن، خیلی اینجوری هم کلن. انقدر این حاشیه ها حریم ها مهمه، حاشیه ها حریم ها مهمه، از بس خدا براشون عظیمه و یک درک غیریت جدی تو اینا هست. خب این مدلی ها درک عظمت ملزاد کلن سرپایین هم دیگه. اونایی هم که شوقی هن، اونها هم وقتی که تبشیری وارد میشن و وارد در حقیقت این عظمت جمال الهی میشن، توش جلال میبینن آخرش. این هم هست، یعنی توش یه جلال جدی دیده میشه. چون اینجوری اینا کلن از این، حالا میگه خضوع تام ممزوج به حب یا خوف، این مدلیه که در حقیقت توضیحش رو تا یه حدی خدمتون دادم. از اون طرف عالم هم گفتن اصلا به هر جهت هم نصاب علم اینا، انما یخش الله من عباده العلماء، فقط علما هستن که اینجوری هستن که یک خشیتی دارن و یه همچین وضعیتی درشون هست، گرچه خشیت با خشعه هم ریشه نیست، ولی یه اشتقاق اکبری دارن نسبت به هم دیگه، که همون حالت رو ایجاد میکنه تو اینها. یه حرف در حقیقت کاملا تکراری بسیار مهمی حضرت امام همیشه میزنن، میگن اولش خشوع کار سختیه، هر چیزی اولش سخته، ولی چنانچه تمرکز کردی، ریاضت کشیدی، مثلا تو نماز، تو یه فقراتی از نماز اینو تمرین کردید و تجربه کردید، مثلا تو قنوت تجربه کردید، تو سجده تجربه کردید و شروع کردید اینو بر خودتون به عنوان ذکر یاد کردید، هی یه کاری کردید این درک عظمت صورت بگیره. خب یعنی هی برای خودتون بازسازی کردید، مثلا گفتید من الان برم پیش آقا، چجوری میرم پیش آقا، مثلا با چه روحیه‌ای با چه حالی. برخی من دیدم مثلا میرم پیش آقا دست و پاشو میلرزه، و این مدلی هم، یعنی اونم به خاطر این هست که درک عظمت کردن ها جوریه، مثلا اینجوری نیست که بیان پیش منم مثلا دست و پاشو بلرزه، نه، اونجا درک عظمت کردن، روی این درک عظمت این حس این مدلی بهشون دست داده. حالا فرض بفرمایید که برای همین است که با بکا همراه میشه، تو چی داره یبکونه و یزیدهم خشوعا، خب در اون آیه سوره مبارکه اسراء هست دیگه، آیات پایانی سوره مبارکه اسراء، حقیقت دارد که چیه، میگه که این چند تا آیه ای که راجع به خشوع هست، اینو شما خودتون برید حتما ببینید این چیزشو، آیات پایانی سوره 18 تا آیه راجع به خشوع داریم، این کلمه خشعه رو بزنیم توش، دارد که و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان، اینجوری با پوزه میخورن زمین وقتی قرآن خونده میشه، یبکون و یزیدهم خشوعا، این یه بکایی ایجاد میشه، این حالت بکا توی این قضیه خودش هست، و اینی که شخص با یه تمرکزی سعی بکنه که مثلا یک فقره از فقرات نماز رو با بکا و خشوع مثلا همراه بکنه. این یه همچین چیزی میشه رفت رفت خشوع در نماز. اگه کسی خشوع در نماز پیدا بکنه میگن اولش سخته، بعد میگن بعدن میشه، یعنی بعدن کاملا ممکنه، این خیلی راحت ایشون میفهمن. این در حقیقت فصل رو با این آیه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، کسایی که قلبشون وقت اون نشده قلب خاشع بشود با لذکر الله و ما نزل من الحق، یعنی با آیات قرآن و اینها قلب خاشع بشود و سرفکنده بشود، نرم بشه، یه خضوع تام می توش ایجاد بشه، اینا میگه آیا وقتش نشده؟ این فصل رو با این پاراگراف آخر من میخونم و تمام دیگه، برید به زندگیتون برسید. بل جمله خلاصه مذاکره ما در این فصل آن است که پس از آن که عظمت و جمال و جلال حق را انسان به برهان یا بیان انبیاء علیهم السلام فهمید، قلب را متذکر آن باید نمود. باید رفته رفته اینو به قلب هلش داد و کم کم با تذکر و توجه قلبی و مداومت به ذکر عظمت و جلال حق خشوع را در قلب وارد باید نمود تا نتیجه مطلوبه حاصل آید و در هر حال سالک نباید قناعت کند به آن مقامی که دارد، که هر مقام برای امثال ماها حاصل شود در بازار اهل معرفت به پشیزی نیرزد و در سوق اصحاب قلوب با خردلی مقابله نکند. یعنی خلاصه جوگیر نشی، حالا من یه نمازی بود که مثلا یه سجدش هم توش خشوع ایجاد شد، چقدر خشوع ایجاد شد و اینها. حالا بعدن هم میگن نماز یه بازتابی از نوع زندگی طرفه که چجوری خاشعانه داره برخورد میکنه. سالک باید در جمیع حالات متذکر نقص و معایب خود باشد، شاید راهی به سعادت از این طریق باز شود و الحمدلله. حالا این از این چیزاست که باید آدم پشت فرمونش بشینه ببینه چجوری در میاد، ای این درک عظمت رو بکنه. صلی الله علی سیدنا محمد.